بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شمیری، دوشنبه 22 دی 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ذیل حدیث لاتوات به تناسب به بحث سنت و فریضه پرداختیم. ما نتیجه‌ای که در بحث داشتیم این بود که ظاهراً سنت هر چیزی که در قرآن وارد شده فریضه است. فریضه به معنای ما فرض الله هست و قید فی القرآن رو نداره، ولی ظاهراً هر چیزی که در قرآن هست فرض اللهه، ولی تمام فرض الله ها الزاماً در قرآن نیست و بعضی از فرض الله ها بیانش در سنت وارد شده است. آقای شهیری در این مطلب مناقشه دارن، میگن نه، حتی ممکنه در قرآن شیئی باشه ولی فرض الله نباشه. شاهد میارن به این آیه شریفه که ایشون میفرماید بل ورود حکم فی الکتاب لا یعنی کونه فریضه، فقط ورد فی النصوص ان الرکعت الاخیرتین فی الصلاه سنه و مع ذلک، فقط ورد فی قوله تعالی اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، وقد فسره الامام عليه السلام في صحيحه ذراره بالتقصير في السفر، فمفهوم الايه حينئذ عدم جواز التقصير في الصلاه في غير السفر. اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، معناش اینه که اگر مسافر نبودید باید، یعنی حرام است علیکم جناحون که قصر انجام بدید، یعنی باید تمام انجام بدید، باید تمام بدید، یعنی چهار رکعته بخونید، رکعت سوم و چهارم رو هم باید انجام بدید.
پس صلاتی که تو قرآن چهار رکعته،
بنابراین میشه چهار رکعتی دیگه، در حالی که رکعت سوم و چهارم بنابر روایات سنت نیست، بلکه مما اضافه النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست. این کلام آقای شهیدی هست. در مورد حالا یه بحث تعبیری هست، اون حالا بعد ایشون اصلاح میکرد، فیه ضراره تعبیر کرده. این تعبیر روایت ذراره و محمد ابن مسلمه، روی عن ذراره و محمد ابن مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر علیه السلام. این روایت آدرس همیشون داده، فکر میکنم تو آدرسش هم نه، این آدرس نداده، آدرس نداده، اگر آدرس میداد بله بله آدرس نداده. این حالا تو جامع احادیث جلد 7 صفحه 453 رقم 11467 اولین روایت ابواب صلات المسافره، اولین روایت. حالا اینجا مراحلی کلام آقای شهیدی بحث داره. بله؟
خود منطوق
منطوق مال قصر دیگه.
خب
قصد که ما قصد که خداوند واجب کرده دیگه.
در ظاهر آیه لاجناه در حالی که با ادعای ما امر به واجب کتابی ازش استفاده نمیشه، در حالی که اون دو رکعت که
خب حالا باشه، این چه ربطی داره به این بحث داره؟ ما میخوایم بگیم که این چیزی به اون چیزی نمیشه تمسک کرد. بله، عرض کنم خدمت شما در مورد این آیه شریفه، در مورد این استدلال یک سری بحث هایی وجود داره. یکی یکی ما بحث کنیم. یکی این که اولا این آیه مفهوم داره یا مفهوم نداره. مفهوم داره. ما در بحث مفاهیم این مطلب رو اشاره کردیم که جملات شرطیه در صورتی مفهوم دارد که متکلم در مقام بیان موارد جزا باشه، در مقام بیان این باشه که چه زمانی مجاز هست که قصد در صلات کنید، و این در آیه ثابت نیست. این حکم موارد، حکم شرط رو بیان میکنه. این مطلب عرض کردم، وقتی ما میگیم که اذا جا زیدون فاکرمه، یه موقعی حکم مجیء زید رو میخواییم بگیم، میگیم در موقع مجیء زید چه چیزی واجب است. خب این مفهوم نداره که به اصطلاح اگر زید نیامد وجوب اکرام داره یا نداره، نسبت به او کاری نداره. ولی اگر یه موقعی در مقام بیان مواردی باشد که وجوب اکرام برای زید هست، موارد جزا، اون وقت مفهوم داره. ما عرض میکردیم جمله شرطیه به سه شکل استعمال میشه. یک شکل موارد که میخواد حکم موارد، حکم شرط رو بیان کنه. مثلا میگیم ان ظاهرت فاعتق رغبتا مؤمنه، میگه در موقع ظهار چه کاری باید انجام بدیم، اما نمیخواد بگه مواردی که اعتاق رقبه واجب است کیه، به اون کار نداره. یه موقعی در موارد حکم جزا رو میخواد بیان کنه، در مقام بیان مواردی هست که این جزا مترتب میشود، اونجا مفهوم داره. یه شکل سوم هم این هست که نه در مقام همه موارد حکم شرط، نه فقط در همه موارد حکم جزاست، فقط این که در مورد شرط این جزا هم وجود دارد. ممکنه چیزهای دیگه هم در مورد شرط وجود داشته باشه، ممکنه این جزا در مورد غیر این شرط هم وجود داشته باشه. هر سه جورش با مفاد وضعی ادوات شرط سازگاری داره. این قرائن خارجی از تعیین کننده این هست که کدوم یک از این هاست. در آیه شریف هم خوب روشنه که در مقام بیان موارد قصر صلات نیست، در مورد این هست که کسی که ضرب فعل عرض میکنه چه حکمی برش مترتب میشه. بنابراین این جمله مفهوم نداره. این یه نکته. نکته دوم این که مفهوم، حالا فرض کردیم مفهوم داره، نوع آقایون مفهوم رو مفاد وضعی نمی دانند، مفاد اطلاقی می دانند، که ما هم مفاد اطلاقی می دانستیم. البته در موارد خاصی این مفاد رو ثابت می دانستیم. خب بحث اینه که اطلاق قضیه، اطلاق یعنی، حالا این به خصوص رو تصویری که ما در مسئله داریم بحث پیش ببریم، حالا اون اینه که متکلم در مقام بیان موارد جزاست. مثلا فرض کنیم این آیه به این شکل باشه. این که جمله مفهوم دارد به این جهت هست که متکلم موارد جزا رو میخواسته ذکر کنه، غیر از مورد ضرب فعل عرض مورد دیگری رو ذکر نکرده. سکوت متکلم از ذکر وجوب جواز قصر در غیر صورت سفر دال بر این هست که در غیر صورت سفر جواز قصر وجود نداره. دال ما سکوته، نه دال ما کلام هست. و سکوت که جدا آیه قرآن نیست که، ولی این که در کنار آیه قرآن هست، در کنار آیه قرآن هست، ولی این سکوت کتاب الله نیست که. و امثال این. البته این نکته ای داره که بعد در جای خودش من در بعضی موارد ممکنه بگیم عرفاً مثلا اینا کتاب الله حساب میشن و فلان و امثال اینا، تو بعضی بحثا یه گونه دیگه ممکنه ما مش بکنیم، ولی در اینجا ما آن چیزی که با سکوت خداوند فهمیده میشود، آیا او هم فریضت الله هست، فرض الله هست؟ ما دلیل نداریم. ما فرض الله هم آن چیزی که با خود قرآن بیان شده، یعنی مدعا ممکنه این باشه، اگر مدعا این باشه با خود آیات قرآن جنبه اثباتی آیات قرآن مطلبی که فهمیده شود او فرض اللهه، اما اینکه اون چیزی که جنبه نفی داشته باشه او آیا فرض الله هست یا فرض الله نیست، اون معلوم نیست که مراد این باشه. به تعبیر نکته سومی که بخوام عرض بکنم، اگر هم ظاهر بدوی مثلا که در کتاب هست این باشه که همه مفاداتی که از کلام خدا نفیاً و اثباتاً استفاده می شود این رو کلام الله قرار بدیم، خب ممکنه بگیم که این که ما فرض الله رو میگیم در کتاب، مدعا رو توضیح بدیم، مراد ما اون مواردی است که با اثبات خداوند مطلبی رو برسونه، موارد مفهوم، مواردی که مفهومی است و امثال اینا، اون فرض الله نیست. به تعبیر دیگه فوق این مطلبی که شما هست اون اینه که آن چیزی که به وسیله منطوق از آیات قرآن استفاده می شود او می تواند فرض النبی باشد، ولی آن چیزهایی که با منطوق استفاده می شود آیا اونها هم می تواند فرض النبی باشد؟ این استفاده نمی شه. فوقش اینه که مفاهیمی که در آیات قرآن هست ممکنه سنت باشه، ولی منطوقهاش چی؟ از این عبارت چیز استفاده نمیشه. این یک نکاتی در مورد این تفسیر آیه، این استدلال به این آیه. ولی این آیه یه نکته دیگری در موردش هست و اون نکته اینه که این آیه، آیه شریفه کاملشو من بخوانم: و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اینجا یه سوالی مطرح هست، قدیم بوده تو منابع عامه و خاصه مورد بحثم هست، که این آیه مربوط به صلات خوفه، مربوط به صلات مسافری که امنیت داره و خوفی در موردش نیست، نیست. قید به این خفتم این یفته نکم الذین کفر و ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا. پس چطور هست که در روایت صحیحه ذراره و محمد ابن مسلم این رو تطبیق کرده بر صلات مسافر؟ روی عن ذراره و محمد ابن مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلات فی السفر کیفه هی و کم هی، فقال ان الله عز وجل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلات فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب تمامه فی الحضر. قالا قلنا انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح ولم یقول افعلوا، تا آخر اون رو که بعدا نموده اونم صحبت خواهم کرد. ببینید در این روایت آیه به صلات مسافر حمل شده، در که آیه همچی تحملی نداره که مراد صلات مسافر باشه. اینو چجوری شما تفسیر میشه کرد این روایت رو. به نظر میرسه که حالا یه کلماتی تو کلمات مفسرین وجود داره، من به بعضیش فقط اشاره کنم، نمیخوام مثلا بعضیا تو بعضی از کلمات مفسرین هست میگن این آیه دو بار نازل شده، اول بدون اون ذیل بوده، یک سال بعد اون ذیلش آمده، این خفتم بعدن آمده، نمیدونم از اینجور صحبت ها. تو بعضی چیزها این خفتم میگه، نمیدونم ان خفتم، جور تفسیرهای دیگه. یه کلماتی تو جامع البیان طبری مراجعه کنید، این بحثاش مفصل، این چون یه بحث جدی بوده از قدیم که آیا این مربوط به صلات مسافر هست یا صلات مسافر نیست و از این حرفا. ولی من میخوام اینو عرض بکنم، اون اینه که خود این آیه داله بر صلات مسافر نیست، ولی علل قاعده یک سنتی ذمیمه این آیه بوده که ازش استفاده می شده، که حکم این آیه در مورد مطلق مسافر هم جاری بوده، حکم این آیه در مورد مطلق مسافر هم بوده، ولی بدون ذمی انضمام یک سنتی که حکم این آیه رو تعمیم بده این حکم جریان نداره. بعضی وقتا آیه در یک مورد نازل میشه ولی همون مورد در از روایات استفاده میشه اون زمینه بشه برای اینکه یک حکم عامی جلب بشه. در مورد آیه زکات، در آیه زکات ما همین تو بحث زکات این بحثشو کردیم که اصل آیه زکات در مورد اون بندگان خدایی که توبه میخواستن بکن، اموالشون رو آورده بودن برای اینکه پیغمبر اموالشون رو بگیرند و اینها، در مورد اونهاست. ولی بعدن خدا گفته این حکم اونها اختصاص نداره، حکم عمومیه. شأن نزول آیه و مورد اولیه نزول آیه یه مورد خاصیه، ولی از سنت استفاده میشه که حکم قضیه به اون مورد خاص اختصاص نداره، حکم عمومیه. پس بنابراین این تعمیم حکم از آیه استفاده نمیشه، تعمیم حکم از روایات استفاده میشه. اینجور نیست که آیه معناش معنای عامی باشه، آیه هیچ معناش ازش عمومیت استفاده نمیشه. عرض کنم خدمت شما. حالا یه نکته‌ای که خیلی به بحث ما، اون محط استدلال ما شاید مربوط نباشه، این نکته که این آیه شریفه حالا چه مربوط به صلات خوف باشه، چه مربوط به عرض کنم صلات مسافر باشه، درش همین نکته که این ذراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال کردن، گفتن تو این آیه فرموده فلیس علیکم جناحون، افعلو که نگفته، افعلو که نگفته، پس به طور ازش وجوب در میاد. به نظر میرسه اینو نکته رو توجه بفرمایید، به نظر میرسه که خیلی وقتها اصل مقتضی وجوب، اقتضاء وجوب در این آیه نیست، در یک آیه نیست، در آیه در مقام دفع مانع نه اثبات مقتضی. مانع که برطرف بشه خود اون مقتضی تأثیر خودش رو میکنه. فرض کنید که پیغمبر امر کرده بوده که شما باید نمازتون رو شکسته بخونید، شکسته بخونید، مردم این که نماز باید شکسته خونده بشه برشون سنگین بوده، احساس گناه میکردن در این که نمازشون شکسته بخونن. میگه چرا احساس گناه میکنید؟ احساس گناه نکنید. در وقتی اون احساس برطرف شد، آن چیزی که ایجاب هست این آیه نیست. این نکته توجه بفرمایید. این که امام علیه السلام میخواد در این آیه بگه که صلات در سفر واجب است، نه این که لیس علیکم جناحون یعنی وجبه. امام علیه السلام میخوان بفرمایه لیس علیکم جناحون با وجوب تنافی نداره، نه که خود لیس علیکم به معنای وجب است. اون که پیداست که لیس علیکم جناحون به معنای وجبه که نیست، لیس علیهم جناحون میگه اشکالی نداره. ولی بحث سر این هست که بعضی وقتا یه شیعی که واجب است این اشکال نداره در موردش به کار برده میشه و این تنافی بین اینا نیست، چون در مقام حس به عمل نیست، در مقام دفع مانه. مانه که برطرف شد خود اون مقتضی اثر تأثیر خودش رو میکنه. کما اینکه در آیه شریفه‌ای که در بحث طواف سعی بین صفا و مروه که در آیه طواف بین صفا و مروه تعبیر شده، در اون مورد هم بحث اینه. من حالا کامل عبارت روایت رو بخونم ادامش رو. قالا قلنا انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلو فکیف اوجب ذلک کما اوجب تماما فی الحذر. یه نکته ای رو اینجا تو پرانتز بگم، از این عبارت استفاده میشه که امر ظهور در وجوب داره. این تو بحث ظهور هم در وجوب این هم عبارت خوبی هست که اونجا من ندیدم مورد چیز. علل قاعده مثلا تو کتاب هایی مثل اصول الاصلیه یا اصول الاصیله که مال مرحوم فیض کاشانی و آصف عبدالله شبر هست، در موارد مطالب اصولی که از روایات استفاده میشه احتمالاً باید این آورده باشن. به هر حال این آیه رو مناسب است که در بحث ظهور امر در وجوب به این روایت استناد میشد و آورده میشد. حالا این پرانتز بسته. سوال این هست که خداوند لیس علیکم جناحون گفته، امر که نکرده تا دال بر وجوب باشه. امام باقر علیه السلام به ان الصفا والمروه تمسک میکنن. ان الصفا علیس قد قال الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علی ان یطوف بهما الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز و جل ذکره فی کتابه و ثناه نبیه و کذالک تقصیر فی السفر شیئون ثناه نبی صلی الله علیه و آله و سلم و ذکره الله تعالی فی کتابه. به نظر میرسه که این، حالا من اول در مورد اون آیه یه توضیحی بدم بعد بیام این روایت رو در موردش توضیح بدم. ببینید در خود آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله تو روایات ما هست، اصل داستان این بوده که این آیه شریفه در عمرة القضاء نازل شده. در عمرة القضاء عرض کنم خدمت شما، قرار میشه که بت پرست ها بت هایی رو که روی کعبه و روی صفا و مروه و اینها داشتن اینا رو بردارن. دو تا بت اساف و نائله اینا روی صفا و مروه بودن، اینها رو برداشته بودن که اینها مسلمان ها طواف کنن. سه روز که تو ذهنم هست، سه روز قرار میشه که در اختیار مسلمان ها باشه تا اعمالشون انجام بدن. بعضی از این مسلمان ها تنبلی میکنند و انجام نمیدند سعی رو در روزهای خودش تا اینکه بت‌ها برگردونده میشه. اینا نگران بودن که حالا الانی که بت‌ها بر صفا و مروه هستن، من مجاز هستم که این طواف رو انجام بدم؟ آیه شریفه میگه که خود صفا و مروه نماد الهیه، شعائر الله یعنی نمادهای الهی، یعنی چیزهایی است که خداوند به احترام کردن اونها دستور داده و جنبه نماد مذهبی داره. بنابراین شما که دارید بین صفا و مروه طواف میکنید، در واقع احترام به اون نمادهای الهی دارید، به اون بت‌ها. بحث احترام بت‌ها نیست که اشکالی داشته باشه. ببینید، اصل یک اوامری در اصل وجود داشته، گفته که شما در عمره باید سعی کنید. اطلاق این قضیه این هست که ولو بر روی صفا و مروه بت‌ها باشه، ولی خب از یه طرف یک نکته عقلایی وجود داره که عمل عبادی نباید منشأ احترام به بت باشه، جنبه بت پرستی داشته باشه، امثال اینها. این ذهنیت عقلایی منشأ می‌شده است که تصور بشه که اینجا یک تخفیفی آیه شریفه خورده. یه نه، اشکالی در مسئله نیست. وقتی اشکال برطرف شد، اصالت الاطلاق زنده میشه. نکته‌ای که منشأ میشود که آدم بگه که اوامر آمره به سعی در صورتی که بت بر روی صفا و مروه باشد تخفیف خورده، ذهنیت حرمت گناه بودن صفا، سعی بین صفا و مروه. وقتی ما گناه بودن رو گفتیم نه، گناهی در کار نیست، اشکالی در کار نیست، مسئله‌ای نیست، خب اون اطلاقات زنده میشه. این آیه شریفه در مقام دفع مانع، مقتضیش موجود بوده، مانع که برطرف میشه، اون مقتضی به فعلیت میرسه. در آیه صلات مسافر هم اصل مقتضی این که این باید شما واجب هست نماز رو تمام بخونید، قصر بخونید، فعل پیغمبر هست به ما هو واجب، که پیغمبر صلات مسافر رو گفت به اصطلاح قصرن خونده و تأکیدم کرده که کسانی که تمام بخوانن عاصی هستن. تو روایت ما هست که پیغمبر یه عده‌ای گوش نکردن به حرف پیغمبر، فسماهم عصاتن، پیغمبر اینها رو عصات و امثال اینها نامید. بنابراین این در این روایت مجموع مقتضی و مان و عدم المانع رو بهش استدلال شده. الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذکره فی کتابه و ثنه نبیه. این دوتا با هم، ذکره فی کتابه دفع مانع، ثنه نبیه یعنی پیغمبر به عنوان واجب اینها رو انجام داده. و کذالک تخفیر فی السفر شیء ثنه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و فکر ذکره الله تعالی فی کتابه. این مجموعه استدلال هست، نه خصوص ذکر در قرآن. بنابراین یه نکته رو اینجا من میخوام دائمه بکنم، ما خود همین مجموعاً سعی بین صفا و مروه، این که فریضه هست، سعی بین صفا و مروه فریضه بودنش از آیه است، نه خود سعی بین صفا و مروه از آیه است، فریضه در مقابل سنت ها، نه فریضه به معنی واجب. چون آیه قرآن، خود آیه قرآن داله بر وجوب نیست، آیه قرآن در مقام دفع مانع. در مورد صلات قصر هم آیه قرآن وجوب قصر از آیه قرآن استفاده نمیشه. آن چیزی که از آیه قرآن استفاده میشد این که در قصر در سفر اشکالی نیست، مانعی در وجوب قصد در صلات نیست. این وقتی مانع نیست، این عدم وجود مانع که به تنهایی کافی نیست برای وجوب قصد. وجوب قصد از اون ثنا النبی استفاده میشه، پس بنابراین البته صنعه النبی اون افعالی که پیغمبر انجام میده ممکنه به خاطر اینکه خدا واجب کرده باشه باشه، ممکنه به خاطر اینکه خود پیغمبر تشریع کرده باشه. صنعه النبی با هر دو اینها سازگاره. بنابراین حتی در قصر در سفر ما نمیتوانیم از این روایت استفاده کنیم که خود قصر در سفر، حالا بحث تمامش رو کار ندارم، خود قصر در سفر هم مما فرض الله هست، یا سعی بین صفا و مروه مما فرض الله هست. ممکنه سعی بین صفا و مروه مما فرض النبی باشه تقصیر. البته ما از خارج میدانیم که سعی، چون روایات داره، سعی بین صفا و مروه فریضه است. ما از روایات فریضه بودن سعی بین صفا و مروه و فریضه بودن تقصیر رو استفاده کردیم، چون تقصیر دو رکعتی است، دو رکعت خداوند واجب کرده. اون چیزی که پیامبر در مورد صلات مسافر انجام داده عدم التشریع، یعنی خداوند تشریع دو رکعتی کرده، پیغمبر در مورد مسافر به این تشریع اضافه چیزی نکرده. ولی اصل تشریع تشریع الله، و این که اصل تشریع تشریع الله نه از آیه قرآن استفاده میشه، از سنت استفاده میشه. پس بنابراین این آیه شریفه منطوقا و مفهوما هیچ کدومش ربطی، اگرم مفهوم هم داشته باشه، حالا البته مفهومش ممکنه بگیم شما از مفهومش وجوب استفاده میشه، ولی منطوقش ازش وجوب قصر استفاده نمیشه. منطوقش جواز قصر استفاده میشه. رو همین جهت گفتم این ربطه بحث ما نداره، از این جهت که آقای شهیدی در مورد وجوب تمام میخواد بگه از آیه شریف استفاده میشه، اما وجوب قصر از این آیه استفاده میشه یا استفاده نمیشه، ایشون به اون مطلب
تعبیر انالله ذکر
کتاب قطعا اینجور نیست. لاجناه که قطعا به انه وجبه نیست که نه، لاجناه هم این واقع یه چیزی هست که نه، توضیح دادم اون برای دفع مانه این مجموعهش استدلاله، نه تک تک. استدلال به این مجموع من حیث المجموع هست.
نه دیگه یعنی هر چی در کتاب باشه واجبه، چون که اینجا داره میگه خدا این رو توی کتاب و پیامبرم سننه و بعد خدا
نه، اینجا اصلا آیه شریفه در مقام اینه که واجب است یا واجب نیست. واجب، نه فریضه ای که در مقابل فرض الله و فرض النبی.
همین که میگه پیامبر اومد مثلا سنت
گذاشت، نه نه که پیغمبر سنت گذاشت، سنه اون نبی توضیح دادم، سنه اون نبی اهم از اینی که به ما انهو فرض الله سنه اون نبی یا به ما انهو فرض اون نبی، از این روایت چیز استفاده نمیشه که آیا به اصطلاح تقصیر در برای مسافر فرض الله یا فرض النبیه، کما این که در مورد سعی استفاده. اینا از خارج ما میدونیم که تقصیر برای مسافر فرض الله، سعی بین صفا و مروه هم فرض الله، اینا از خارج استفاده میشه، ولی این آیه ناظر به اون جهات نیست. اصلا این آیه در مقام بیان این نیست که کی فرضش کرده، بحث این است که واجبه یا واجب نیست. سنه اون یعنی خارجن انجام داده، سنه اون نبی یعنی پیغمبر خارجن نماز مسافر رو به عنوان واجب انجام، صنعه که فعل واجب، صنعه که فعل واجب، اون چیزی که به عنوان واجب پیغمبر انجام میده خب دلیل بر وجوب میشه دیگه.
مشکل هم اینه که چرا بعد از این دوتا دوباره و ذکر الله تعالی رو میاد،
خب به خاطر این دوتا با هم دیگه دلیل بر وجوبه،
ولی یه ذکر خدا در کتاب
ذکر کرده برای دفع مانع، اگه دفع مانع نباشه که وجوب استفاده نمیشه. وجوب استفاده وجوب باید مقتضی وجوب باشه، مانع وجوب هم نباشه. این مجموعه اینو برای تو یه موقعی قصه‌ش هم تعریف کردم، میگفتش که این آقای واعظی رفیق ما، خدا بیامرزتش، میگفت یه روز رفتیم درس آقای آموزاشم آمولی تو شبستانی که آقای وحید درس میگفتن ایشون درس میگفت، البته جمعیت نسبتا کمی 40-50 نفر شرکت میکردن، افراد تو خود همون شبستان مثلا 20 تا حلقه مباحثه می ور اونورش برگزار میشد در کنار اون درس، اینجور نبود که کل شبستان پر باشه. گفتش که ایشون بحث در تکبیرت و رکوع میکرد، بعد گفتش که ایشون فرمود که ما درباره تکبیرت و رکوع در دو مرحله باید بحث کنیم، در مورد وجوب تکبیرت و رکوع، آیا مقتضی برای وجوب تکبیرت الوجوب هست یا نیست، آیا مانعی از وجوب هست یا نیست. اما مرحله اول در بحث وجود مقتضی، در روایات به تکبیرت الرکوع امر شده، امر هم ظاهر در وجوبه، بنابراین مقتضی تامه. میگفتش که یه طلبه‌ای بود شمالی از اصحاب ایشون، این شیخ شمالی جز اصحاب خود آقای آملی بود، آقای آملی هم خیلی سر به سرش میگذاشت، بعد گفت آقا امر را حمل بر فضیلت میکنیم. آقای آملی هم گفت آقا فضیلت کو، دیگر فضیلتی وجود ندارد که ما امر را حمل بر فضیلت بکنیم، فضیلت مرد، فضیلتی نداریم. سر به سر میگذاشت. خب بحث در این بود که ما در مرحله مقتضی داریم بحث میکنیم، خب اون بحث مرحله مانعه، اونو خودم بعدا میگم که اگه بخوایم امر رو برای حمله بر فضیلت بکنیم باید دلیل بیاریم، مانع باید اقامه کنیم، استدلال باید بکنیم. آیا آمولی میخواسته کمی سر به سرش بذاره. حالا بحث من هم این هست، ما برای وجوب هم باید مقتضی تام باشه، هم مانع مفقود باشه، مقتضی موجود مانع مفقود. این روایت میخواد بگه مجموعه وجود المقتضی و فقدان المانع از کتاب و صنع النبی استفاده میشه، این مربوط به این مجموعه این دوتا هست، نه تک تک اینا. حالا باز که اومد بذار یه چیز خارجی دیگه بگم، نکته جالبی هست تو روایتی هست که میگه پیغمبر در هر مجلس 70 بار استغفار میکرد و توبه میکرد. راوی سوال میکنه یعنی 70 بار؟ میگه استغفر الله و اتوب الی. حضرت فرمودن نه، 70 بار میگه استغفر الله، 70 بار میگه و اتوب الی، جدا جدا. 70 تا استغفر الله، 70 گاهی اوقات تعلیل به دو تا مطلب که میاد، تک تک اینا علته، گاهی اوقات مجموع اینها علت هست. یک تعلیل به یک امر مرکب هم با به نحو انحلالی صحیح هست، هم به نحو مجموعی صحیح هست. رو همین جهت گاهی اوقات آدم مردد میشه که این استدلال به مجموع الامرینه یا استدلال به تک تک این عوامل. تو اون روایت میگه که پیغمبر که هم استغفار میکرد و توبه میکرد به نحو مجموعی نبوده، جدا جدا بوده. 70 بار استغفر الله میگفت، میفرمودن 70 بار اتوب الی الله تعبیر میکردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این بحث تموم، من میخواستم وارد بحث بعدی بشم، فردا وارد بحث بعدی میشیم. عمده دو تا استدلال دیگه، این بحث چیز کاملا تمام شد، حدیث لا تعاد بر اجزا به سیله متشرعه تمسک کردن، بر اجزا، یکی بر لزوم و عسر و حرج تمسک کردن، یکی علم به مذاق شارع تمسک کردن، که اینا هم هر ستاش نزدیک هم هستن. یعنی در واقع اون لزوم عسر و حرج و اینها مبنای اون سیله متشرعه، علم به مذاق شارع هم با اون سیله و اینه، اینه همه توی فضا هستن. این ستا رو با هم دیگه ملاحظه بفرمایید. این رو تو اون عسر و حرج مرحوم شیخ مفصل توی تقریرات میرزا حبیب الله رشتی در همین بحث ایزا به اون پرداخته، اون رو هم ملاحظه بکنید، در مورد این صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. الله.